رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری مجله خبری از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. امروز جمعه 15 اکتبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 7 شام.
بله، و امین حالا ساعت در پایتخت جمهوری چک 4 بعد از ظهر است. با این هم شام شما بخیر. شنوندگان گرامی، من خورشید همدم مسئولیت معرفی برنامه را در استودیو رادیو آزادی در پراگ بر عهده دارم.
قبل از آن که به بررسی مطالب برنامه پردازیم، توجه شما را به تازه‌ترین اخبار این ساعت تاجیکستان، منطقه و جهان در تهیه و تقدیم همکارم نور محمدی خالزاده جلب میکنیم. نور محمد، بفرمایید.
تشکر عبدالقیوم. سلام شنوندگان گرامی. در آغاز سرخط چند خبری مهم. فرماندهان ارشد طالبان برای مذاکره با حکومت وارد کابل شدند. بعد از مذاکرات در رشت، 27 نفر جانبداران گروه مسلح به حکومت تسلیم شده اند و ازبکستان به بعضی از وگان‌های حامل بار نیروگاه برقیابی راغون اجازه ادامه حرکت به سوی تاجیکستان را داده است. تفصیل خبرها. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، امروز گفت که نیروهای ناتو شرایط انتقال فرماندهان ارشد طالبان را به کابل فراهم آوردند تا آنها در مذاکرات صلح با حکومت شرکت جویند. روز پنجشنبه اندرس فوگ، رسموسن، دبیر کل پیمان ناتو، گفت که پیمان مذکور آماده است از این مذاکرات حمایت کند. روبرت گیتس، وزیر دفاع، و هیلاری کلینتون، وزیر کارهای خارجه آمریکا، نیز اظهار داشتند که جانبداری مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان هستند. پاکستان نیز از این مذاکرات حمایت کرد. شاه محمود قریشی، وزیر کارهای خارجه پاکستان، امروز این نکته را در بروکسل اظهار داشت و گفت صلح و ثبات در افغانستان به نفع پاکستان نیز است.
این اصلا ابتکار افغانستان است. آنها باید تشبس را به دست بگیرند و آن را رهبری کنند. ما به آنها کمک میکنیم. ثبات و صلح در افغانستان به نفع پاکستان است.
سال جاری برای نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان فاجعه بارترین سال بود و دست کم 40 نفر از این نیروها کشته شدند. طبق خبرها، در ناحیه رشت 27 نفر جانبداران گروه مسلح میرزا خوجا احمدوف و ملا سیرالدین به حکومت تسلیم شده اند. این در حالی است که در ناحیه رشت مذاکرات شکرجان ظهوروف، رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، و امیرقل عظیموف، دبیر شورای امنیت این کشور، درباره جزئیات خلع سلاح و عفو گروه های مسلح تسلیم شده ادامه دارد. گروه هایی که تسلیم شده اند حالا برای خونسا کردن گروه های مسلح غیر قانونی به نیروهای حکومت کمک میکنند. بنابر خبرها، برای خلع سلاح با گروه های مسلح 2 روز پیشنهاد شده است. این روند دیروز آغاز شده بود. در صورت تسلیم اسلحه در این مدت، آنها از جوابگری جنایی کاملا آزاد خواهند بود. وزارت نقلیات و علاقه تاجیکستان خبر داده است که ازبکستان در قلمرو خود به بعضی از وگان‌های حامل بار نیروگاه برقیابی راغون اجازه ادامه حرکت به سوی تاجیکستان را داده است. در این باره عطاخوجا میرجلالوف، سخنگوی وزارت، به رادیوی آزادی گفت:
اطلاعاتی که ما داریم، در اینجا مداخله سازمان امنیت همکاری اروپا و اونا در این مثلا موقع خودشان رو معین کردن که دیگر ازبکستان حقوق ندارد در این مسئله به کارهای داخلی تاجیکستان مداخله کند و نیروگاه برق آبی راغون باید ساخته شود.
دو روز پیش نوردین شمسوف، نماینده تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا و سفیر تاجیکستان در استریا، مسئله وگان‌های تاجیکستان را در جلسه شورای عمومی این سازمان مطرح و برای حل این مسئله از این سازمان کمک خواست. امروز در مسکو، روسیه و ونزوئلا درباره احداث نخستین نیروگاه هسته‌ای در ونزوئلا قرارداد امضا کردند. این قرارداد بعد از ملاقات هوگو چاوز، رئیس ونزوئلا، رئیس جمهوری ونزوئلا، و دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه امضا شد. ارزش این قرارداد اعلان نشده است. مدودف گفت این قرارداد به ونزوئلا کمک میکند که سرچشمه‌های نو انرژی را رونق دهد. و مهندسان شویتسریا پرمکاری گوتهارد دراسترین نقد در جهان را به اتمام رساندند. این نقب 57 کیلومتری از زیر کوههای آلپ می‌گذرد و راه را میان اروپای شمالی و جنوبی خیلی کوتاه‌تر می‌سازد. قرار است این نقب یا تونل سال 2017 باز شود. کارشناسان می‌گویند با آغاز استفاده از این نقب آلودگی هوا از دود ماشین‌ها نیز کمتر می‌شود. این نقب 7 میلیارد دلار ارزش دارد و ساختمان آن 15 سال پیش شروع شده بود. در بعضی جای‌ها عمق این نقب از سطح زمین 2000 متر را تشکیل می‌دهد.
بله، تشکر میکنیم از همکارم نور محمدی خالزاده که ما و شما شنونده گرامی را در جریان آخرین تحولات خبری تاجیکستان، منطقه و جهان قرار گذاشت و در ادامه برنامه البته برخی از این تفصیلات این خبرها را ما خواهیم داشت و امیدوارم که نور محمد را در ساعت‌های بعدی هم با آخرین جالبترین و تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان، منطقه و جهان خواهیم داشت. تشکر میکنم از شما. تشکر. و شما شنوندگان گرامی، اخبار و مطالب بیشتر را از سامانه رادیو آزادی در شبکه جهانی اینترنت و مدت 24 ساعت در شبانه روز میتوانید دریافت کنید. نشانه وبسایت ما www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، شما مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من خورشید همدان با اتفاق همکارم عبدالقیوم قیومزاد در خدمت شما هستیم.
و حالا توجه کنید به عنوان مهمترین مطالبی که در نیمه نخستی برنامه پخش خواهند شد. آرامی نسبی در شرق تاجیکستان، در رشت صلح و ثبات پایدار می شود.
تعقیب ریشداران توسط ماموران انتظامی تاجیکستان، چرا این افراد تعقیب می شوند؟
و دادگاه عالی تاجیکستان می گوید حکم شرکت کنندگان حوادث طویل‌دره عادلانه است. دلیل چیست؟ شما شنونده مجله شامگاهی از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و برنامه را با تحولات مربوط به شرق تاجیکستان آغاز میکنیم. در پی توافق روز پنجشنبه نمایندگان رئیسان جمهور شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان و امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت دولت با فرماندهان سابق مخالفان در زمینه خلع سلاح، آرامی نسبی در مرکز ناحیه رشت برقرار شده و در چهره های مردم نیز خوشحالی دیده می شود. میرزا خواجه احمدوف که هیئت فرماندهان سابق مخالفان را در این مذاکرات نمایندگی کرده است، همراه با ملا سیرالدین نخستین شده سلاح به زمین گذاشت.
بله عبدالقیوم، طبق خبرهای رسیده در ناحیه رشت 27 نفر از جانبداران گروه مسلح میرزا خواجه احمدوف و ملا سیرالدین سلاح‌های خود را به حکومت تسلیم کردند. گفته می شود روند خلع سلاح دو روز جریان می گیرد و بر اساس پیشنهاد جانب دولت در صورت تسلیم اسلحه در این مدت، یعنی در مدت دو روز، گروه‌های مسلح از جوابگری جنایی کاملا آزاد خواهند بود. همکار ما محمود شادی در وادی رشت از منطقه شرق تاجیکستان برگشته و در باره آخران تحولات خبری این منطقه گزارش او را میشنویم.
میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای مخالفین و سابق سردار شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشکل در منطقه رشت از مخالفت به حکومت دست کشید و در روز 14 اکتبر در بنای مهمانخانه حکومتی در شهرک غرم با همراهی شاه اسکندروف با هیئت بلندپایه حکومت ملاقات کرد. در این ملاقات شکرجان ظهوروف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان، امیرقل عظیموف کاتب شورای امنیت ملی تاجیکستان و وزیر دفاع شیرعلی خیرالله شرکت داشت. با دنبال این ملاقات ساعت‌های 11 روز میرزا خواجه احمدوف از بنای حکومت ناحیه رشت بیرون شد و با مردم جمع آمده صحبتی کوتاه کرد. میرزا خواجه احمدوف را در این لحظه‌ها سیرالدین عزیزوف و حاجی قمردین از رزمندگان پیشین اتحاد مخالفین همراهی می‌کردند. میرزا خواجه احمدوف تنها با یک سوال خبرنگاران درباره تصمیم‌های آینده او پاسخ داد و گفت او برای آرامش و صلح و ثبات در منطقه تمام تلاش‌های خود را انجام خواهد داد و در همین حال شاهدان عینی میگویند 27 عدد سلاح را این گروه به مقامات تسلیم کردند. مردم ناحیه رشت از مذاکرات و به سازش رسیدن حکومت با میرزا خواجه احمدوف استقبال کردند. میرزا شاه یکابیر یک ساکن این ناحیه میگوید امروز همان روزهای بریزایت رسیدن سال 1997 را به یاد می آورد.
آن رزمندگانی که از نگاه ترس و هراس خانه های خود پرتافته به کوه رفته بودند، امروز واقعا ما دیدیم که میرزا خواجه احمدوف و سیرالدین همراه شاه اسکندروف با یک هیئت با نفوذ راهبریت ساختارهای قدرتی حکومت در یک جایگی صحبت داشتند و خوریا داشتند و امروز نشانه به دست آوردن صلح شکرانه که هست، چرا که الکی صدای تیر نیست، صدای رفت و آمد قواهای نظامی نیست، در مردم یک روحیه فرح بخشی، یک امید به زندگی ان شاء الله که هویدا بود.
اما ساکن دیگر این منطقه صابر جان جانوف از مشاهده های خود که دیروز هین دیداربینی احمدوف با مردم میگوید این همه حوادث با آب و رو و نفوذ میرزا خواجه احمدوف که در 3 هفته اخیر پناه برده بود لطمه وارد نکرده است.
در کوچه مرکزی خود میرزا خواجه احمدوف و همراهان او که در کوچه مرکزی آزادانه قدم میزدند و یک صلح و آشتی برگزار کرده بود، تنها در اونجا مشاهده میشد که ازدحام مردم با او میپیوستند و با هم یک سلام علیکی بسیار نزدیک میکردند. این از آن شهادت میداد که مردم یک اعتقاد و اعتماد نسبت میرزا خواجه احمدوف داشتند.
و در همین حال یک نماینده بخش جوانان در حکومت ناحیه رشت جوراجان ذوالفقاروف بر رادیو آزادی از برگزاری ملاقات نمایندگان حکومتی با میرزا خواجه احمدوف استقبال نموده گفت یگانه راه رسیدن به صلح و آرامش این نشست و مذاکرات است
و ما باوری داریم که این واقعه‌هایی که در ناحیه ما به وقوع آمدند نه با راه سلاح و باز جنگ و خونریزی، بلکه با راه صلح و آسایش با روح مذاکرات حل خود را میمند.
اما از آن که حکومت میرزا خواجه احمدوف و سابق همراهان او را در عوض گذاشتن سلاح به زمین عفو کرده است، از همه بیش مردم عادی استقبال نمودند. خانم رسالت یک ساکن ناحیه رشت میگوید حوادث یک ماه اخیر او را زیاد به تشویش آورده بود و بر مرگ 10 نفر سربازان در کمراب سخت گریسته است.
همه مادرای همه ناحیه غرام ای وقتی که همه یک نیمه های مشتمی همه ما به همه غم و غربت سوشتگی هم خزیق بودیم.
اما نه در دایره های رسمی بلکه در میان مردم سر و صداها و تخمین های زده می شود که پس از عملیات زیدی گروه های خودسر غیر قانونی در منطقه رشت، شاه اسکندروف به سمت سردار شعبه مبارزه زیدی جنایت های متشکل در منطقه رشت خواهد آمد و سابق همراهان میرزا خواجه احمدوف نیز به کار قبول می شوند. محمود شادی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آرامی نسبی در منطقه شرق تاجیکستان در پی مذاکرات و توافقات دولت با فرماندهان سابق مخالفان در زمینه خلع سلاح. اما کدام عامل ها باعث شدند که حکومت تاجیکستان باز هم با میرزا خواجه احمدوف از فرماندهان سابق مخالفان که یکی از گناهکاران حوادث دره کمرا و عنوان میکرد سری میزی مذاکرات نشیند و سازش کند؟ در گفتگوی با پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک نخست از این پرسیدم که با چی دلایل در این مذاکرات توافق به دست آمده است.
یکمش که بندشه بنده در حکومت هم فکر گوناگون وجود داشتن از اول و با وجود اون که مثال ساختار قدرتی باوری داشتن که این مسئله میرزا خواجه احمدوف کلیتی حل کردن ممکن است. یک فکر بود، فکر دیگر در آن بود بروح مذاکرات اون زیدیت هایی که وجود داشتن میانی آنها و میانی حکومت حل کردن بهتر است. اما فکر دویومش غالب برامد بود در وابسته به واقعیت های آخیر. پیش از همه معلوم شد که یک برانی سردانی احمدوف دشتور است و غری ممکن است و بعد تجربه جنگی گذشته نشان داد که چقدر کوشش کردن، چقدر زور زدن در دوام چند سال نتوانستن که اون کوهستان تازه کنن. بودن موندن و استادن در دوام همون پاکوی جنگی شهرانزی.
آیا فکر میکنید که میرزا خواجه احمدوف هم کدام شرط ها و شرایط ها برای به زمین گذاشتن سلاح به حکومت پیشنهاد کرد؟
شاید پیشنهاد کرد اما باشد من نمیدونم راستی گفت کدام شرط و شرایط بود، چونکه این چیز تماما غیر رسمی است و من در چند شکل گفته بودم، لیکن همیشه وقتی که گفت شنید وجود دارد، همیشه هر دو طرف شرط رو گذاشته میشود. از اول شرط اساسی مرزا خوجا در آن بود که با اون کس کفالت بی خطری داده شود، من تمام با او با اومد نمایندگانی مخالفین.
مقامات تاجیکستان میگفتند که در ناآرامی ها دست خارجی احساس میشود. فکر نمیکنید که مثلا یکی از عامل هایی که هم جانب حکومت و هم جانب فرماندهان گروه مخالف مثلا از جمله مرزا خوجا احمدوف را وادار کرده باشد که با هم مذاکره کنند و پیش راهی ادامه جنگ ها را گیرند؟
حرکت اسلامی ازبکستان روسیه را استفاده میکردن، روسیه حرکت امون اسلامی ازبکستان. البته تخمین شخصی من، لیکن من فکر میکنم که در این حادثه هایم آنها همیشه همدستی میکردن و مقصد در آن بود که ضدیت زیاد شود میان مخالفین پیشتره تاجیک و میان حکومت. مقصد انگیختن میزو میان آنها بود، میان هر دو طرف. در این مورد همون سیاست بهترین اون البته گفت و شنید با همون گروه مرزا خوجا احمد است که نیروی بیرونه با اون مقصد خود نرسد.
فکر میکنید آیا مرزا خوجا احمدوف اونچنانی که خودش گفته است میتواند میان حکومت و مخالفین در حال حاضر مسلح مقابل دولت میانه روی کند؟ شما فکر میکنید آیا مرزا خوجا احمدوف برای این کار موفق خواهد شد و از عهده این کار خواهد برآمد؟
با اون که کدام گروه ها مثال اگر ساکنان خود ناحیه رشت البته هایی که میان آن نفوذ دارد اونجا آدم ها هستن که مثال ضرر دیدن و باوری ندارن، اگر وای کفالت دهد و از نمی حکومت از نمی خودش آنها شاید سوی خود رو گذارن. میگن در نسبت مثال بعضی همین افرادگرایان که مثال دوری که میگوین که با مولا عبدالله و حرکت اسلامی ازبکستان نزدیکن، در این مورد البته من نمیدونم، لیکن در نسبت خود ساکنان ناحیه رشت و البته نفوذ دارد وای خودش کفالت دهد میان روی کند، مردم غرم اون آدمایی که اون بخش از آنها که مثال دهانزا در کوهستان هستن البته آنها خودشان آنها تشنه سوزش هستن، تشنه آرامی هستن در منطقه خود.
پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود که درباره عامل های سازش حکومت با مرزا خوجا احمدوف از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفان سابق تاجیک صحبت میکرد. گزارش بعدی با پیامدهای حوادث شرق تاجیکستان با حیات افراد ریشدار اختصاص دارد، اما پس از یک آگهی. از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
آره شنونده عزیز، حتما با رادیوی آزادی و در امواج رادیوی آزادی باشد. همکنون با آنکه شرق تاجیکستان را به سوی ثبات و آرامی دارد، اما حوادث منطقه رشت بخصوص دره کمراب و مورد فرار 25 محبوس از بازداشتگاه موقت کمیته امنیت ملی در شب 23 آگوست در روحیه مردم این منطقه و بقیه منطقه تاجیکستان اثر گذاشت و نگرانی آنها بیشتر شد. عبدالقیوم، تحولی که طی چند روز اخیر به مشاهده میرسد، برخی از افرادی که ریش دارند مورد بازداشت و بازپرسی کارمندان نیات های انتظامی قرار میگیرند، این واقعیت دارد؟
بله خورشید، یک تن از امام خطیبان ناحیه وحدت در صحبت با رادیوی آزادی گفت که طی دو سه روز اخیر دو مرتبه او را ماموران انتظامی به شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه برده به محض آن که ریش دارد استنتاق کرده اند. به گفته او حالا حتی برای از منزل برای اجرای کار بیرون شدن هراس دارد. در همین حال مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان این گونه موارد را تاکید میکنند، ولی میگویند هدف زیر زیر تعقیب قرار دادن کلیه ساکنان رشدار کشور نیست. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش همکارم مرزانبی خالقزاد از شهر دوشنبه.
معروف آدینه امام خطیب مسجد به نام امام بخاری ناحیه وحدت واقع در 3 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان به خاطر ریش از طرف کارمندان ریاست امور داخلی پایتخت در نزد دانشگاه سلیمانی بازداشت شده به شعبه برده شده مورد پرسش قرار داده می شود. معروف آدینه پس از رها شدنش از شعبه امور داخله به رادیو آزادی گفت کارمندان امور داخله از وی پرسیدند که چرا ریش مانده است و این ریش گذاشتن چه معنا دارد. با وجود آنکه معروف آدینه اصرار می کند که امام خطیب مسجد است و ریش سنت پیغمبر اسلام است، ملسه ها گوش نمی دهند و به خاطر گرفتن معلومات بیشتر او را به شعبه می برند.
و ما را پرسش کردن که برای چی ریش مونده، در حالی که خودشان گمان میکنن که میدانن که ریش سنتی پیغمبری خدا است. ما را میپرسن که برای چی ریش مونده، چرا ریش مونده. با وجود این که تمام حجت های ما با رسم ریش دار است، ما اونها را پیشکش کردیم، اما اونها ما را گفتن که ما باید شما را جدی تفتیش کنیم. ما را بردن به اداره های مخصوص، اداره بار اول وزارت کارهای داخلی.
معروف آدینه ختم کرده دانشگاه اسلامی به نام امام اعظم پایتخت است و در همه سند و حجت هایش عکس باریش دارد. کارمندان ملیسه ماشین امام خطیب معروف آدینه را در نیمه روز در پیش چشم مردم من می کنند. به نظر همصحبت ما در حالی که هیچ امر و فرمان و دستور در مورد تعقیب ریشداران نیست، کارمندان ملیسه می خواهند یک فکر ناسالم در مورد ریشداران در جامعه ایجاد کنند. آنها در وقت پرسش امام خطیب گفتند که در همه حوادث منفی کشور ریشداران گناهگارند.
کلی ریشدارها گناهگار نیستند، ولی ما هم نمیخوایم که امنیت و عافیت از دست برود. ما هم نمیخوایم که در امنیت ما خلل وارد شود. اونها گفتند که بسیار ریشدارها گناهگار هستند، علی خصوص در اون حادثه هایی که امروز در ولایت رشت هم رخ داده استفاده است. بله، میگویند که بعد ریش مونده نشود، در حالی که نه اینکه کلی ریشدارها گناهگار هستند.
به قول معروف آدینه در ظرف چند لحظه ای که وی در شعبه امور داخله بود، چند نفر دیگری ریشدارها را نیز آوردند و مورد پرسش قرار دادند. ما از سخنگوی وزارت امور داخله پرسیدیم که آیا در حقیقت همین گونه امر و دستور و فرمان رسمی از طرف وزارت امور داخله هست که افراد ریشدار را بازداشت و پرسش کنند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخله در رابطه با این میگوید:
کلام این همون نفرانی تنها نسبتشان صورت میگیرند که آنها در عزا بودند و منامین حرکت غیر قانونی سلفیه میلستند. تنها همین گناه اشخاصی که گمانبر هستند همونها مورد سنجش قرار میگیرند و حتی نسبت آنها نیز یگان عمل غیر قانونی صادر کردن شده است. فقط آنها مورد سنجش و ایزیدن دستای آنها و شخصیت آنها معین کرده میشود. خلاص.
اما امام خطیب مسجد امام بخاری معروف آدینه میگوید که وی سؤال مثل این که با سلفی ها چی ارتباط دارد یا با حزب التحریر چی علاقه دارد یا با کدام گروه های ارتجایی همکاری دارد یا نظیر این سوال ها را اصلا از وی نپرسیدند. از وی تنها پرسیدن که چرا ریش ماندی و هر کسی را هم که ملیسه ها سوال میکردند مسئله ریش گذاری بوده است. هم صحبت ما میگوید که حتی از انگشت هاش را هم گرفتند، ولی به این سوال امام خطیب جواب دیده تا کنون مقامات انتظامی نگفتند که تعقیب ریشداران اصلا برای چی صورت میگیرد. مرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ریشداران در تاجیکستان از موارد بازداشت و بازپرسی قرار گرفتن توسط ماموران انتظامی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
مجله خبری از بخش تاجیکی رادیو آزادی ادامه دارد و مقامات دادگاه عالی تاجیکستان ضمن نشست خبری امروز اعلام کردند که پرونده محمدروزی اسکندروف رهبر سابق تاجیکگاز و رهبر حزب دموکرات تاجیکستان دوباره بررسی نخواهد شد. این در حالی است که ماه سپتامبر سال جاری دادگاه اروپا عاید به حقوق بشر در استراسبورگ فرانسه دعوای اسکندروف را بررسی کرد و طبق تصمیم این دادگاه جانب روسیه باید به اسکندروف 30,000 یورو برای ضرر معنوی جبران دهد. سال 2005 اسکندروف اظهار داشته بود که با کمک کارمندان انسانی روسیه وی را از روسیه ربوده بودند. دادگاه عالی تاجیکستان اسکندروف را در 5 سال پیش به 23 سال زندان محکوم کرد.
خورشید در همین نشست مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان حکم صادر شده علیه 46 نفر از شرکت کنندگان پرونده طویل‌دره که در حوادث تابستان سال گذشته در شرق تاجیکستان مجرم شناخته می شوند عادلانه ارزیابی کردند. دادگاه این افراد را ماه آوگوست به مهلت های گوناگون محکوم به زندان کرد. تفصیلات بیشتری نشست خبری مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان را از گزارش همکارم فرهادی میلاد می شنویم.
دادگاه عالی تاجیکستان گفت قرار دادگاه حقوق بشر اروپا درباره استرداد غیرقانونی محمد روزی اسکندروف رئیس زندانی حزب دموکرات از مسکو به دوشنبه دلیل برای بازبینی پرونده او بودن نمیتواند. نصرت الله عبدالله رئیس دادگاه که روز جمعه در جمع خبرنگاران صحبت میکرد گفت حکم اسکندروف بر پایه قانونگذاری ملی تاجیکستان صادر شده است، اما در حالت پیدا شدن حالت های نو پرونده اول در دادستانی کل بازبینی می شود و پس از آن به دادگاه انتقال می یابد.
امروز با سودی اولی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد پرکراتور جنرالی بورید نگردید است. از این رو زیر بررسی در سودی اولی پرونده شما ذکر کرده قرار ندادند.
دادگاه حقوق بشر اروپا ماه سپتامبر استرداد محمد روزی اسکندروف از روسیه به تاجیکستان را غیر قانونی دریافته مسکو را 33 هزار یورو جریمه بست. مقامات روسیه محمد روزی اسکندروف را با درخواست مقامات تاجیکستان ماه دکبر سال 2004 بازداشت و ماه اپریل سال 2005 رها کردند، اما بعد چند روز او دوباره در شرایط مرموز غیب زد و مقامات تاجیکستان بعداً درباره بازداشت شدن او خبر دادند. اسکندروف همان سال بعد 23 سال زندان محکوم شد. در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان مطالب انتقادی رسانه‌ها درباره ناعادلانه بودن حکم 46 نفر از اعضای گروه میرزاسیف، وزیر سابق حالت‌های اضطراری کشور و فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک معروف به پرونده طویل‌دره را رد کرد. بابوکلان مرادوف دادرس این پرونده گفت این یک گروه متشکل جنایتی است که برای کشتار، شرکت در اتحادیه‌های جنایتی، کوشش غصب قدرت با راه زورآوری متهم شدند.
اون جنایتی که نشستان صورت کردن جنایتی برنی و مختم بردن بودند، اگر در مجموع اون اگر قسمان زن کرده شدن جزایی تنگ کرده شدن، این جزا از چیل سال زیاد شدنش هم ممکن است. اینو برای منم خانگوزار از روی مدنی جنایت رو در چین کلا جزای نیواری تو بسی سال تعیین کردن پیشمش نامدست خواهد.
رسانه ها بعد از فرار 25 زندانی بازداشتگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به شمول 9 تن از پرونده طویل‌دره نوشته بودند که یکی از دلایل رو به فرار آوردن آنها حکم های ناعادلانه دادگاه ها بوده است. اولگا توتوبالینا خبرنگار هفته‌نامه از پلیس در مثال فرزندان میرزاییف سید احمد 26 ساله و محمد رضا 23 ساله که به زندان محکوم شدند میگوید با آن وجود تا به حال مقامات ثابت نکردند که آنها در چنین سن و سال طور توانستند این همه جنایت را صادر کنند.
طوری در ما میگویند آنها از پسی پدری خود رفتند. همچنین معلوم است که آنها بوری اول سیلو گرفتند و از آن تیر نکشودند. البته برای غیر قانونی سیلو به دست گرفتن باید مجازات شوند. ولی ما نمیدانیم که حکمی که دادگاه برآورده است عادلانه است یا نه و آن واقعا هم شدید است.
در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان میگوید هنوز پرونده هیچ یکی از زندانیان فراری و نیز آنهایی که با اتهام دست داشتن در ناآرامی های اخیر در شرق تاجیکستان بازداشت شدند به دادگاه وارد نشده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اظهارات مسئولان دادگاه عالی تاجیکستان در نسبت پرونده های جنایی مربوط به محمد روزی اسکندر و حکم 46 نفر شرکت کنندگان حوادث تابستان سال گذشته طویل دره. شنوندگان عزیز خسته نباشید، برنامه های مجله خبری ادامه دارد، اما اینجا فرصتی است تا یک پارچه ترانه بشنویم و بعدا برنامه را ادامه دهیم.
با طول حق تو این برست زی چشمت ها با چشم آبی کم سرست نظر نمود این حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی دیار نازنی علم شده I'm not afraid. سیم و زر آفرین، زیبوده به تر آفرین.
جمشید اسماعیل هنرمند سرشناس تاجیک را در مجله خبری رادیو آزادی شنیدید. مسئله معرفی این برنامه را من خورشید همدم در پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد در شهر دوشنبه بر عهده داریم. در ادامه برنامه این گزارش ها را تقدیمتان میکنیم.
انقلاب انتخاباتی در جزیره دموکراتیا،
تلاش آمریکا برای خاتمه بخشیدن جنگ افغانستان
و رهایی واگن‌های حامل بار برای نیروگاه راگون توسط ازبکستان.
شما شنونده مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و انتخابات پارلمانی قرقیزستان که با رقابت 29 حزب سیاسی صورت گرفت در نهایت تنها با 5 حزب اما با حدودی کمتر از 10% رای امکان داد تا وارد پارلمان شوند. میزانی که در هیچ یک از انتخابات های کشورهای آسیای مرکزی و حتی کشورهای سابق شوروی تا به حال به مشاهده نرسیده است. البته تحلیلگران این را نشانه فراهمی شرایط آزاد و فضای دموکراتی برای برگزاری یک انتخاب شفاف و منصفانه عنوان میکنند.
افزون بر این، انتخابات پارلمانی قرقیزستان زمینه قانونی نظام پارلمانی را در این کشور ایجاد کرد که در منطقه بی سابقه است. با توجه به انتخابات قرقیزستان، تحلیلگران میگویند در هر وضع، حتی در شرایط پس از حوادث خونین، امکان برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی در این منطقه دور از اروپا وجود خواهد داشت. اما چرا تا حال چنین شرایط در دیگر کشورها فراهم نشد و تا کجا انتخابات قرقیزستان و نظام نوی دولتداری این کشور می تواند نمونه عبرت برای کشورهای دیگری منطقه آسیای مرکزی باشد؟ همکارم در این برنامه خورشید همدم نیز شماره نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته را به این موضوع اختصاص داده و تلاش کرده است تا به این سوال ها پاسخ گوید.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
در پی برکناری قرمانبیک باقیوف رئیس جمهور قرقیزستان و حادثه های خونین اوش و جلال آباد در تابستان سال جاری، چشم جامعه جهانی به این کشور دوخته شد. اما انتخابات پارلمانی روز یکشنبه 10 اکتبر در این کشور آسیای میانه بیشتر جلب توجه را به خود کسب کرد. اگر حوادث جنوب قرقیزستان مایه نگرانی بود، اما برگزاری انتخابات و نتیجه های شمارش رای ها به آن سبب شد که سازمان های بین المللی و تحلیلگران و صاحب نظران به اصطلاح انگشت حیرت گزند، زیرا میزان شرکت واجدان شرایط رای به بیش از 57% و احزابی که وارد پارلمان شدند پیشصف آن تنها حدود 9% رای ها را به دست آورد. طبق گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان، در انتخابات پارلمانی این کشور 29 حزب سیاسی شرکت کرده و تنها 5 حزب توان 105% را عبور کند. سناور شرمتوا، کارشناس مسائل آسیای میانه که انتخابات پارلمانی قرقیزستان را پیگیری کرده است، در این زمینه گفت:
من یاد ندارم که در آسیای میانه و همین طور کشورهای سابق شوروی انتخابات شبیه قرقیزستان برگزار شده باشد. شاید در مولدو و اوکراین تا جای روندهای دموکراتی به مشاهده رسیدند، اما در مجموع انتخابات قرقیزستان بی سابقه است و حتی هیچ موردی تا حال نبوده است که حزب‌های راه یافته به پارلمان کمتر از 10% رای ها را به دست دارند. رقابت سالم وجود داشت و به این خاطر انتخابات قرقیزستان به طور دموکراتیک صورت
گرفت. اما سید عمر حسینی، معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و وکیل پارلمان که حزب آنها سابقه تلخ انتخابات پارلمانی ماه فوریه در این کشور را داشته است، بر این باور است که در انتخابات قرقیزستان به اصطلاح آنچه در دیگ بود روی کفلز آمد.
هرچی که واقعیت بود و واقعا در این روز با صندوق های رای ریخته شد، حقیقت او برملا شد، چون که اول اینکه 57% 57 مردم شرکت کردند، همون چیزی بودگی را در اعلام دادن و اعتراف کردند که خب 57% شرکت کرده است، نه زیاد، نه اینکه مثل ما میدونیم که مردم مقدر زیاد شرکت ندارند، ولی میبرند میگویند که 90% 97% شرکت کردند. یکی میگویند که این در قرقیزستان نشود، این بیانگر آن است که واقعیت را آنها گفتند. درست است که انتخابات از انتخاباتی که ما در تاجیکستان میگذرانیم از زمین تا آسمان فرق میکنند، چون در این انتخابات اول اینکه عدد شرکت کنندگان نادرست اعلام کرده میشود و دیگر اینکه نتیجه انتخابات هم بسیار با یک تقلب کاری و تمام آوازهای دیگر احزاب هم برای یک حزب داده میشوند و اون میره به 90-80% و دیگر حزب ها میان به 2-3-7-8% میرسند.
انتخابات در قرقیزستان پس از خشونت های تابستان سال جاری برگزار شد، ولی نابسته به نگرانی ها مقامات توانستند فضای سالم و شرایط را برای همه نیروهای سیاسی برابر فراهم آورند. کارشناسان این را بیشتر به تلاش‌های حکومت نوی قرقیزستان با رهبری روزا اتونبویوا که در گذشته چنین وعده‌ای را داده بود رد می‌دهند. افسون بر این، با تاکید کارشناسان، احترام گذاشتن به اراده سیاسی مردم عامل اصلی انتخابات آزاد و دموکراتیک قرقیزستان شده است، در حالی که در دیگر کشورهای آسیای میانه با گفته شاکرجان حکیم معاون رهبری حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان نظام‌های خودکامه روی کارند و غیر امکان است که آنها از انتخابات قرقیزستان سبق بردارند. اما وی میگوید در حالی که بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد و دونوی را این کشورها پیش گرفتند، باید از دموکراسی نهراسند.
برای اینکه از وضعیتی به عمل آمده برویم و در مجموع کلی مشکل ها هر چیز زودتر حل شوند و کمبودی ها اصلاح شوند، شرطش باید حق انتخاب داشتن مردم باشد. پیش از هم بودن اراده سیاسی و با استفاده از صلاحیتش و وکالتش، پرزیدنت و حکومت کشور مقامات ایزیو در گذراندن انتخابات دموکراسی آماده باشند و نهراسند، زیرا که دموکراسی نظام بهترین است و ما خلل دار گردیدن دموکراسی باعث متشنج گردیدن اوضاع شده استفاده است.
سوال مطرح نیز این است که چرا در کشورهای منطقه آسیای مرکزی ارزش ها و معیارهای دموکراسی در روند برگزاری انتخابات ها رعایت نمی شود. سازمان های بین المللی از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا که به عنوان ناظر در انتخابات ها حضور پیدا می کند، شیوه برگزاری این تدابیر را انتقاد می کند. این در حالی است که حال حاضر ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را یکی از کشورهای آسیای مرکزی و آن هم قزاقستان بر عهده دارد. اوروزبیگ مولدالیف رئیس مرکز تحلیلی صدر در قرقیزستان علت اصلی رعایت نشدن ارزش‌های دموکراتی در انتخابات های کشورهای منطقه و حتی در کشورهای پسا شوروی را به خودکامگی رهبران این کشورها مربوط می‌داند.
رهبران
کشورها می‌خواهند تا حکومت خود را حفظ کنند و در مذهب به طور رسمی فعالیت کردن خود را از طریق پارلمان های به اصطلاح کیسگی عملی می سازند. پارلمان ظاهرا همچون رکن دموکراتی فعالیت می کند، اما در اصل خدمتگار خواجگان رهبران کشور هاست. این قریب در همه کشورهای سابق شوروی همین طور است و این رهبران پارلمان مستقل لازم نیست، بلکه برای آنها پارلمان وابسته به حکومت
هرچند چند ماه اخیر قرقیزستان را به عنوان کشوری رعایت کننده ارزش‌ها و معیارهای دموکراتی معرفی کرد، اما همیشه از این کشور البته در مقایسه با بقیه کشورهای آسیای مرکزی در زمینه گسترش جامعه مدنی و دموکراتیا به عنوان پیشصف نام برده می‌شود و این کشور به اصطلاح جزیره دموکراتیا محسوم می‌یابد. یک مثال روشنی که حکومت نوی قرقیزستان قبل از انتخابات پیش گرفت، بیرون شدن روزا اتونبویوا رئیس جمهور فعلی از حزبش بود. این در حالی است که هیچ رئیس جمهور در کشورهای آسیای مرکزی به چنین اقدام دست نزده است، بلکه با تاکید سید عمر حسینی رئیسان جمهوری بقیه کشورها تلاش کردند که تا در جریان انتخابات همیشه پشتیبان حزبشان باشند. و در مثال امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که ریاست حزب خلق دموکراتی را بر دوش دارد، میگوید
این کار نشدگی از در تاریخ کشوری ما دیگر، برعکس میبینیم که در پهلوی یک همون حزب ایستاده و حتی که تقلب های زیاده و فایده این صورت میگیره در انتخابات، چون که اینها به چنین خلاصه رسیدگی هستند که اگر یک حزب حاکم باشد، شاید که مملکت ادارش آسانتر و خوبتر براه مانده شود.
همکنون با قبول قانون اساسی نوی قرقیزستان در 4 ماه پیش و برگزاری انتخابات پارلمانی، این کشور نخستین گام را برای راه راه اندازی نظام پارلمانی در کشورهای آسیای مرکزی و همین طور کشورهای سابق شوروی گذاشت. اما در واقع قرقیزستان با برگزاری چنین انتخابات آزاد و دموکراتی و پایگذاشتن به نظام پارلمانی مدیریت می تواند برای دیگر کشورهای منطقه نمونه عبرت باشد. تحلیلگران عامل‌های زیادی را در این رابطه مطرح می‌کنند. یکی از آنها با تأکید قاسم بیگ محمد، کارشناس تاجیک، توان این نظام خواهد بود.
اگر امکانیت فراهم بشود و نظام پارلمانی بتواند به ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی در قرقیزستان در بیابد، بدون شک و تردید دیگر احزاب سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و به خصوص احزاب مخالف نظام پارلمانی قرقیزستان را برای کشورهایشان نمونه و چیز قابل معرفی خواهند کرد.
این در حالی است که در اولویت قرار دادن پارلمان در جامعه های خودکامه همیشه از سوی صاحب نظران و به خصوص نیروهای سیاسی در آسیای مرکزی مطرح می شود، زیرا آنها بر این باورند که پارلمان مستقل و آن هم دارای مدیریت که حکومت زیر نظرش خواهد بود می تواند از همه پدیده های نامطلوب جامعه جلوگیری کند. در واقع برای پارلمان قرقیزستان که تازه از نزاع و درگیری بیرون شده است، تامین ثبات و امنیت وظیفه اساسی است. اما بسیاری ها به این شک دارند، چون به اعتقاد برخی از کارشناسان در قرقیزستان هنوز هم مبارزه برای منصب وجود دارد و از سوی دیگر گروه های مختلف فعال هستند. با توجه به شرایط فعلی، ابخان سلطان نظر رئیس منطقوی پژوهشگاه جنگ و صلح بریتانیا گفت نظام پارلمانی را برای قرقیزستان و دیگر کشورهای منطقه آسیای مرکزی سازگار نمی‌داند.
خوب درست است که دولت پارلمانی می شود، اما باور کنید از این می توان به سر و سامانی و به نظمی را در داخل پارلمان منتظر شد. از سوی دیگر شاهد فساد نیز خواهیم شد، چون حزبای سیاسی بخصوص حزبی به قول حاکم تلاش میکند تا به خاطر قبول شدن پیشنهاد خود آرای دیگر حزبها را بخرد. نظام پارلمانی برای کشورهای آسیای مرکزی آنقدر قابل قبول نیست، چون مردم آماده نیستند. بهترین است که نظام در این کشورها پرزیدنتی و پارلمانی باشد.
این در حالی است که حالا در چهار کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان نظام پرزیدنتی رایج است و پارلمان زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد. هرچند پارلمان های دو پلاته در این کشورها فعال است و این به معنی گسترش پارلمانتاریسم در جامعه کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی می شود. در قزاقستان پارلمان تنها از نمایندگان حزب نور آتن که در رأس آن نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قرار دارد تشکیل شده است. ترکمنستان چنین شیوه را هنوز از دوران مرحوم ترکمنباشی پرزیدنت سابق این کشور پیش گرفته است و کرسی های هر دو پلاته پارلمان را حزب سوسیال دموکرات با رهبری قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری کنونی صاحب است. در ازبکستان نیز چنین نظام حکمران است، اما با شیوه دموکراتی تر، زیرا پنج حزب و یک گروه اجتماعی که در عالی مجلس ازبکستان پلاته پایانی فعال هستند حزب های دولت محسوب می شوند و اسلام کریموف در هر انتخابات ریاست جمهوری از طرف یکی از این حزبها به عنوان نامزد پیشنهاد می شود. اما در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه، از سال 2000 به این سو با پارلمان تاجیکستان نمایندگان حزب نهضت اسلامی تنها حزب مذهبی در آسیای مرکزی و یکی از حزبهای مخالف با سیاست دولت نیز راه یافته است. حالا پلاته پایانی پارلمان از پنج حزب تشکیل یافته است، اما پارلمان کاملا در دست حزب حاکم خلق دموکرات با ریاست امام علی رحمان رئیس جمهور است. زیرا در انتخابات پارلمانی ماه فوریه دو حزب دیگر، احزاب کشاورزی و اصلاحات اقتصادی که وارد پارلمان شدند، در اصل جانبدار دولت هستند.
انقلاب انتخاباتی در قرقیزستان، کشور در آسیای مرکزی که جزیره دموکرات عنوان می شود. موضوع انتخابات پارلمانی در قرقیزستان و پیامدهای آن را در ویژه گفتار سیمایی هفته شنیدید.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح وقت دوشنبه
روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در موهوره هودبرد
روی موجی 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شما شنونده مجله خبری از بخش تاجیکی رادیو آزادی هستید و در ادامه برنامه یک موضوع بین المللی. ماموریت باراک اوباما سمتگیری های سیاست خود را کاملا دیگر کرده، تلاش دارد حالا با مساعدت طالبان به جنگ افغانستان خاتمه بخشد. تحولات اخیر از تغییرات جدی موقع واشنگتن دلالت میکند که در گذشته گفته بود برای سر میز گفتگوشنی نشاندن نماینده های بلندپایه گروه های جنگیان هنوز فرصت بر وقت است. اخیرا نشریات غربی از قول ناتو خبر دادند که نیروهای ائتلافی در افغانستان تلاش دارند برای تشکیل مذاکره های صلح حکومت پرزیدنت حامد کرزی با رهبران طالبان شرایط فراهم آورند.
روز جمعه در لندن فرمانده نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال دیوید پیتریوس گفت چند پیش چند رهبر بلندپایه طالبان در مراجعت به حکومت افغانستان و حتی چند کشور دیگر ائتلافی گفتگوهای انجام دادند که از آنها می شود چون آغاز کار یاد کرد. همکارم خرامان بخوازاده با تفصیلات این موضوع.
در جستجوی راه حل سازنده برای ختم خشونت ها در افغانستان، ماموریت رئیس جمهوری باراک اوباما گردشی جدی کرد که آن هم با مذاکره ها دعوت کردن رهبران طالبان می باشد. درباره تغییر خوردن سیاست واشنگتن در افغانستان بعد آن معلوم شد که و خبرنگاران درباره فراهم آمدن دالان با امن گفتگوهای طالبان و حکومت پرزیدنت افغانستان حامد کرزی در کابل آشکار شد. تحولات اخیر با اظهارات گذشته وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس که گفته بود هنوز فرصت گفتگوهای بلند پایه با طالبان نرسیده است کاملا مغایرت میکند. روز پنجشنبه در نشست ناتو در بروسل خود گیتس گفت که حالا اولویت ها دیگر شدند.
ما همیشه درک میکردیم که صلح و آشتی باید عاقبت راهی حل نهایی در افغانستان شود. از این رو برای پشتیبانی این جریان ها همه تلاشمون را به خرج دادیم.
با ذکر این گیتس اینچنین اعتراف کرد که واقعا هم ایالات متحده آمریکا از نزدیک وارد گفتگوهای حکومت کرزی با طالبان می باشد.
ما از نزدیک با پرزیدنت کرزی و حکومت افغانستان مشورت ها برپا می کنیم. از این رو درباره کارهای آنها خبر داریم. آنها در جریان کارهای ما هستند. آنها می دانند که تقاضاهای ما کدام است.
گفته می شود که در پی شروع مذاکره ها در چهار ماه اخیر حمله های هوایی ناتو ضد طالبان و شورشیان شدیداً افزایش یافته است. نیویورک تایمز در نقل قول از مقامات نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا نوشت که پیلوت های آمریکایی به موقع های طالبان در دوام ماه ایون تا سپتامبر 2100 بمب پرتاب کردند که این 50% بیشتر نظر به همین مرحله سال گذشته بوده است. در همین حال وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون میگوید که بسیاری از جنگیان طالبان میدان های جنگ را ترک کرده به حیات ملکی برمیگردند.
همایش جنگیان افزایش می‌یابد. جنگیان خیلی زیاد روحی بیرون رفتن را اندیشه می‌کنند. بسیاری از آنها زمانی از جانب طالبان به کار قبول و برخی به خاطر نبود روحی دیگر زندگی به شورشی تبدیل شدند. گزارش های ما حاکی که بسیاری از آنها حالا میدان‌های جنگ را ترک می‌کنند.
پشتیبانی همه جانبه امریکایی ها از مذاکره ها با طالبان در حال آشکار شد که رهبر شورای عالی تازه تاسیس صلح رئیس جمهوری پیشین برهان الدین ربانی گفت طرح سازش اولیه با بعضی اعضای طالبان علکه تهیه شده بود که در آخرین لحظه با سبب مداخله نامعلوم خارجی به قول او این گفتگوها مسدود شد. آقای ربانی افزود
تا در نشست ترکمنستان که ریاست هیئت آقای قانونی صاحب رئیس شورای ملی فعلی به عهده داشت، ما به فیصله های هم رسیدیم و مانده بود که امضا صورت بگیره که البته مداخلاتی از بیرون صورت گرفت و هیئتی که دو وقت وزیر خارجه وقت طالبان آقای متوکل بود اونها بالاخره این موضوع را به تعویق انداختند.
برهان‌الدین ربانی در یک نشست خبری در کابل گفت که جنگی های بلندپایه طالبان حالا آماده هستند وارد مذاکرات شوند و گفت باور دارد که در میان طالبان نفران پیدا می شوند که با پیام آمادگی به گفتگو می خواهند وارد گفت و شنید ها شوند. روز جمعه در بروسل وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی گفت که کشوری وی آماده است در مذاکرات صلح کمک رساند. خبرنگار رادیوی آزادی ابوبکر صدیقی که حالا در افغانستان است میگوید گردش در سیاست آمریکا با سمت راه اندازی مذاکره ها با شرکت همه طرف ها در داخل افغانستان خوش پذیرفته شده است، چون که همه درک می کنند که جنگ را نمی شود با راه نظامی خاتمه داد و می گوید اظهارات به تکرار اخیر باراک اوباما درباره آن که آمریکا خواستار افغانستانی با ثبات و بیرون شدن نیروها از این کشور می باشد بار دیگر به ضرورت آشتی داراندن جانب های درگیر تاکید می کند که بدون این پیشراه خشونت ها را گرفتن امکان ناپذیر است.
گزارش همکارم خرامان بقازاده را درباره تلاش ها برای خاتمه بخشیدن جنگ در افغانستان با مساعدت طالبان شنیدید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
تحولات خبری تاجیکستان را در مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی آزادی پی می‌گیریم. طبق اطلاع مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان، ازبکستان واگن‌های حامل بار نیروگاه برق آبی راغون را از بند در قلمرو کشورش رها کرده و شورا از روز پنجشنبه دست کم 10 واگن وارد تاجیکستان شده است. اندری تروپین معاون سردار ریاست برکشانی شرکت راه آهن تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت این واگن ها حامل بیتوم، بالون اوتوماشین ها و سیم های برق و دیگر تجهیزات است.
بله عبدالقایم، اما تغییر موضع تاشکند که رسما اعلام کرده بود بازداشت واگن های بار و کالای تاجیکستان به خاطر مخالفتش با بنیاد نیروگاه راغون است و با عبور واگن های مساله ساختمانی این نیروگاه اجازه نخواهد داد چیست و کدام عامل ها اثر گذاشتند؟ در گفتگو با عطاخوجا میرجلالوف رئیس دفتری مطبوعات وزارت نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان نخست این سوال را مطرح کردم.
هفته گذشته نمایندگی مرزبانان تاجیکستان و گمرکی تاجیکستان با مرزبانان گمرکی ازبکستان یک ملاقات داشتند درباره آسان کردن گذر گمرکی و سرحدی و به طور رسمی نگفتن که ما واگن‌های شما رو آزاد میکنیم، ولی در سطح کارمندان راه آهن ازبکستان گفتن که حکومت ازبکستان دیگر جانبدار بازداشت واگن‌های تاجیکستان در حدود خودش نیست، واگن‌های بوری تاجیکستان در حدود خودش نیست و من بعد دیگر به این عمل مخالفت نخواهد کرد. ما فکر میکنیم که این دفعه جانب ازبکستان به عهدش وفا میکند.
بله استاد، و شما تغییری موضع کردن کشور همسایه را در چی میبینید؟ یعنی تا امروز مانع میشد، ولی حتی امروز دیگر راضی شده است که حتی بارهای نه تنها غذایی و دیگر حتی بارهای راغون را هم مثلا اجازه عبور دهد.
در پایمردی و استواری رهبریت تاجیکستان پرزیدنت کشور که در اسمبلی سازمان ملل متحد این مسئله را به میان گذاشت در سطح بین المللی اول و دوم، تمام مردم تاجیکستان حتی نفرهای گویم که با حکومت عقیده های مخالف نیز داشتن، اینها نیز در این مسئله یعنی که یک جا بوده این مسئله منفعت یگانه ملی دانستن و همه از بس که پافشاری کردن این مسئله جانب ازبکستان دیگر سر این مسئله استادگری کردن نتوانید، یعنی که همین وحدت و یگانگی و همبستگی ملی بودن اینجا خودش.
چون همین هفته گذشته بود که ازبکستان همین موضوع را باز در همو قراقالپاکستان مطرح کرد و گفت که ما باز هم مخالف نیروگاه راغون میمانیم، یعنی این مخالفت ادامه میدیم، ولی مثلا یک بار در این مدت کوتاه تغییر موضع کردنش
اینجا از روی اطلاعاتی که ما داریم در اینجا مداخله OBCE است، یعنی سازمان امنیت همکاری اروپا و اونا که در این مسئله موقع خودشان رو معین کردن که دیگر ازبکستان حقوق ندارد در این مسئله به کارهای داخلی تاجیکستان مداخله کند و یعنی که نیروگاه برق آبی روغون باید ساخته شود. برای همین این مسئله ماست دیگر اینجا.
حال حاضر در قلمرو ازبکستان چی تعداد از واگن‌های جانب تاجیکستان هستند، یعنی در بازداشت؟
تو همین هفته روز چهارشنبه در حدود 1200-1300 بودند، ولی از بس که جانب ازبکستان دیگر مخالفت نمیکند شاید تو دو هفته آخر تمام تعداد واگن‌هایی که بازداشت شدند دیگر به تاجیکستان بیایند و دیگر این مسئله به جریان دائمی خودش وارد میگردد.
عطاخواجه میرجلالوف سخنگوی وزارت نقلیات و کمیونیکاسیون تاجیکستان بود که درباره رهایی واگن‌های مصالح ساختمانی نیروگاه راغون با رادیوی آزادی صحبت می‌کرد. و شنوندگان ارجمند، اینجا فرصتی است با همکارمون افراسیاب سلطان در سامانه رادیوی آزادی ببینیم که شنوندگان و خوانندگان ما چی موضوعها را بحث کردند.
موضوع سرخط تارنامه آزادی درباره مذاکرات نمایندگان حکومت با مرزا خوجه احمدوف، سابق فرمانده نیروهای مخالفین تاجیک، خوانندگان ما را خیلی خوشحال و روح بلند کرده است. دوام امروز این مطلب در مرکز توجه خوانندگان بود و آنها حدود 100 شرح و واکنش به این موضوع ارسال کردند. در نامه های اکثر آنها خوشحالی احساس می شود. یک خواننده نوشته است: خدا را شکر که عقل سالم روی کار آمد. ناندار می گوید از اول باید صلح سال 1997 امضا شده را رعایت می کردیم، در آن صورت امروز ده ها جوانان تاجیک جان خود را از دست نمی داد. امید از دوشنبه گفته است که نتیجه چنین درگیری ها تنها مرگ فرزندان مادر تاجیک است. نفری که به جای نامش خوشحال نوشته است گفته است: هزاران شکر خدا که ما را بار دیگر سرسان و سرگردان نکرد. عبدالرحمن از راغون می گوید: همه یک جایه دست دعا برداریم تا صلح شود، تا باز هزاران تاجیک دیگر نمیرد و ده ها هزار بی وطن نشود. از هوید یک نفر نوشته است که اهالی غرم میرزا خوجا و سیرالدین را امروز اولین بار پس از آغاز ناآرامی ها دیدند و همه از سازش آنها با حکومت استقبال کردند. یک خواننده دیگر از شهر دوشنبه میگوید: جانب ها اکنون درک کردند که این ناآرامی ها کار دست نیروهای خارجی است. از غرم خواننده نوشته است که شاید روزهای نزدیک خط تلفن ها با وادی رشت دوباره برقرار شود. سمیره گفته است که دور از وطن این خبر را خوانده از خرسندی اشک ریخته است و میگوید صلح کردن و بخشیدن گناه های یکدیگر کار خیر است. نسرین از دوشنبه بر این نظر است که نفران مبتکر درگیری ها در منطقه رشت باید جواب قطعی گویند. محمد ظریف از مسکو می نویسد: هر روز خبرها از وضع وطن را خوانده سخت غمگین می شدم. این سحر بعد از نماز خبر مذاکرات در رشت را خواندم و شکر کردم که صلح و آرامی برقرار می شود. این یک چند نمونه از شرح و واکنش های امروزه در سامانه آزادی بود و ما از مؤلفان این نامه ها اظهار تشکر می کنیم. و شنوندگان گرامی، شما هم می توانید در سامانه آزادی با نشانی www.azadi.tj نظر خود را در این رابطه و دیگر موضوع ها ابراز کنید.
آره، خلاصه نظر و اندیشه های خوانندگان با مطالب سامانه رادیوی آزادی را شنیدید و در دقیقه های پایانی برنامه از ورزش و آن هم از همکارم نرزالله لطیف.
دسته فوتبالی استقلال دوشنبه در بازی دوره 28 سبقه لیگ عالی تاجیکستان بر تیم مهمان ЦСКА پامیر دوشنبه با حساب 2-0 پیروز شد. این بازی شام 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور صورت گرفت. بازی های دیگری دوری 28 با چنین نتیجه ها خاتمه یافتند: پروازی بابا جان غفوروف خیری وحدت 1-1، انرژتیک دوشنبه روشنی کلوب 2-0، خوجند خوجند وخش قرغون تپه 1-2. در همین حال دسته استقلال دوشنبه در جدول مسابقات با 62 امتیاز در جای اول و ریگر تدزی ترسونزاده با 58 امتیاز در جای دوم قرار دارند. هر دو دسته مبارزه را برای عنوان قهرمانی ادامه خواهند داد. دسته خیر که برای مدال های برنجی تلاش می ورزد با 41 امتیاز در زینه سوم جایگیر شده است. خبری دیگر: روزهای استراحت 16 و 17 اکتبر در قصر تنیسی شهر دوشنبه نخستین مسابقه بین المللی آید به گوشتی سامبو برای دریافت جایزه یادبود جهان پهلوان سید مومین رحیموف برگزار می شود. سرکاتب این مسابقه محمودی عبدالله، دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان و همزمان رئیس فدراسیون سامبوی آسیای مرکزی، بر رادیوی آزادی گفت در این مسابقه بین المللی که با ابتکار کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، فدراسیون گوشتی سامبوی کشور و تصمیم فدراسیون بین المللی سامبوی هوسکاری برگزار می شود، شرکت پهلوانان از همه مناطق تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی در نظر است.
سمیم رحیم اولین شخصی بود که در رشته گوشین سامبو چمپیون جهان، یعنی که جایزه دار چمپیون های اتحاد شوروی اسپارتاکیاد خلقوی سیار دستیاب یافته بود و با این مرتبه و با این دستاوردهایی که سمیم رحیم داشت، اون گوشینگیر سامبو در عین حال شرفیاب نگردیده است.
سید مومین رحیم 13 فوریه سال 2009 در سن 63 سالگی بر اثر سکته دل در شهر دوشنبه از عالم چشم پوشید. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این مطلبی ورزشی رسیدیم به پایان ساعت اولی مجله خبری. تا این لحظه من عبدالقیوم قیومزاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با اتفاق همکارم خورشید همدم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ گردانندگی برنامه را بر عهده داشتیم.
بله شنونده عزیز، اما این انتهای برنامه ما نیست. بعد از پخش یک پارچه ترانه، اخبار تازه با در تحقیق و تقدیم همکارم نورمحمد خالزاده و سپس مجله های دنیا آینده ساز و چشمانداز تقدیم شما میگردد. با ما باشید.
غم دل بستگی خواهم نداری، زندانی قفص دارم فیگندی، دل داغی تمنایم نداری.